من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله.
در این مسئله هفت
صحبت از شرط دومی است که باید در مال مسروق باشد تا حد قطعیت جاری بشه، با این بود که مسروق باید از حرز سرقت بشه، سرقت از حرز. اینو دلیلش رو گفتیم، در گفتیم مطالبی بحث میشه. مطلب اول راجع به دلیل مسئله است که به چه دلیل میگیم این شرط معتبر است، از حرز باید سرقت صورت بگیرد. مطلب دوم راجع به خود معنای حرز است. حالا دلیلش رو گفتیم، هم روایات داریم هم اتفاق علما، اما مراد از حرز چیست؟ در لغت معنا میکنن حرز را به این جور، در مجموع البحرین میگه الحرز بالکسر الموضع الحسین، یک مکانی، یک محلی که حسین یعنی محفوظ. حسن به معنای اون قلعه است که، یعنی حسن حسین یه قلعه که محفوظ است، دسترس بهش نیست، کسی بره در اونجا مخفی بشه، مالی بگذارن، کسی دسترسی بهش پیدا نمی کند. اینو حسن میگن، میگه الحرز الموضع الحسین و منه سمیت تعویز هرزا. تعویز این قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اینا که می نویسن همراه نگه می دارن برای حفظ، تعویز همین قل اعوذ برب الناس و برب الفلق، اینا رو میگه بهش هرز میگه. این آیات رو، چهار قل رو، آیت الکرسی رو، امثال اینا کنار به همراهشون می گیرن به عنوان تعویز، اینا حرز هم بهش میگن. چرا؟ چون باعث حفظ انسان میشه، چهار قول همراهش داره، آیت الکرسی رو مینویسه، هم فلان دعا رو مینویسه، اینا رو تعویز میگن، حرز هم بهش میگن چون موجب حفظ انسان. این یک معناست که در مجموع البحرین میگه. ابن عسیر در نهایه میگه یقال گفته میشه احرزت الشیء یا احرزه احرازن اذا حفظته. وقتی میگی احرزه احرازن یعنی حفظته، حفظش کردم، یا زممته، یا زممته الیک، یه چیزی رو شما بچسبونید به خودتون برای اینکه کسی نبره، یه عبا رو، یه چیزی رو شما میبندید، میپیچید به خودتون که حفظش کنید، یه وقت گم نشه، نیفته. زممته الیک و صنعته عن الاخذ، حفظش میکنید از اینکه کسی بیگیره. این معنای حرز است. پس مجموع یعنی مکان حرز، یعنی مکانی که در اونجا این مال محفوظ از دست برد باشه، همه کس به آسونی نتونه برداره ببره. این مکان رو میگیم مکان حرز، این معنای لغویش. اما در شرع، در اصطلاح عرض کنم که در روایات خوندیم که فرمود معتبر است و شرط است که مال از مکان حرز سرقت بشه. اینو گفتن در روایات داریم که احرزه او
یا در فتاوای فقها داریم بالاتفاق میگن یشترط اینکه مال در حرز باشد، اما در شرع تعریف نشد، در روایات نگفتن مراد از این که میگیم باید در حرز باشد مراد از حرز چیست. یک حقیقت شرعی ندارد، تعریفی در روایتی بیان کرده باشند، تحدید حدش رو مشخص کرده باشند، ما هیچ نداریم. لفظ حرز آمده احرزهو، اما بیان نشده است که تعریف حرز چیست. پس در شرع مقدس بگیم شارع چه مکانی رو قرار داده است که بگیم اینجا حرز است، جایی تعیین نشد، لم یبین. مواردی که در شرع اینجور باشد لفظی اخذ شده موضوع حکم ولی تعریف نشده شرع، در اینجور جاها میگن موکول به عرف است. باید مراجعه کنیم به عرف، ببینیم عرف از این لفظ چی میفهمه. وقتی اگر شرع خودش یه معنای خاصی رو میخواست بگه، یه حقیقت شرعیه مطلوب بود، مراد بود، بیان میشد. وقتی لفظ رو گفتن یه حکمی هم روش آوردن و تعریف نکردن که مراد چیست، خب معلوم است که موکول به عرفه، به حاله شده است به عرف، هر چه رو عرف از اون لفظ میفهمه همون میشه معنای شرعی. مثلا در فقه خیلی جاهای متعدد داریم، البیعان بالخیار ما لم یفترقا، اذا افترقا وجب البیع. در خیار مجلس میگن که البیعان بایع و مشتری خیار مجلس دارن تا مادامی که متفرق نیستن، اذا افترقا وجب البیع. خب پس افتراق موجب فسخ خیاره، یه خیار از بین میره. افتراق یعنی چی؟ نگفتن، در شهر معلوم نشده، معلوم نکردن. حالا خب مسلم اگر دو نفر اینجا نشستن یه معامله کردن، یکشون بلند شد از طرف مغرب رفت، یکشون طرف مشرق، یکی از اون طرف رفت به سمت خونش، یکی از اون خوی معلوم است افتراق. اما اگر تا ظهر تا شب نشستن، آیا این افتراق حاصل نشده؟ بگیم افتراق معنیش نیست که از نظر فیزیکی از هم جدا بشن، یا نه همینقدر که یه مقدار فاصله شد دیگه افتراق حاصل شده، رفتن تو یه مطلب دیگه، بیعشون تمام شد، معاملهشون تمام شد، رفتن سر یه بحث دیگر، بگیم افتراق هست یا نیست. یا اگر با هم بلند شدن، با هم نشستن تو اتوبوس، رفتن تا تهران، آیا افترقا حاصل نشده یا شده؟ این دیگه معلوم نیست. اینا میگن به عرف، به حاله میشه به عرف. ببینن عرف چی میفهمه، میگن تا مادامی که این معامله رو انجام دادن جدا نشدن از هم، این خیار فصل باقی است، وقتی جدا شدند فصل دیگه خیار از بین میره، سقط الخیار، یا بی لازم میشه. مراد باید ببینیم عرف، آیا این همراه بودن تا تهران را عرض کنم، یا اگر چنانچه تلفنی معامله کردن، توجه فرمودین، آیا مراد اونجا هم افتراق هست نیست، اینا دیگه موکول به عرف است. داریم موارد دیگر، قبض لازم است، احیاء اموات مثلا، اینا هست، داریم در فقه جاهایی رو که یه لفظی مورد حکم قرار گرفته، حکم روش گذاشته شده، تعریف نشده. در همه اینجا میگیم که احاله به عرف است، باید ببینیم نظر عرف چه. یکیش هم همینجا عرض کنم که حرز از چیزهایی است که حکم شرعی روش اومده، میگه هر مالی که در حرز باشد و احرزهو، اونجا اگر سرقت شد قطعیت داره، اگر سرقت از حرز نباشد قطعیت ندارد. حرز چیز نگفت، پس باید مراجعه به عرف. ببینیم معنای عرفی اندل عرف وقتی میگن یه مالی در حرز است مرادشون چی؟ متاسفانه در همین که عرف چی میگه همین هم اختلافی است. حالا میخوام مراجعه کنیم به عرف العرف و به بابک. ببینید اندل عرف وقتی حرز گفته میشه چی میفهم؟ مشهور میگن که عرف اینجور میگن، همین معنایی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه دارن همین معنای مشهوری است که در رابطه با حرز میگن. فرمود که یشترت فی المسروق ان یکون فی حرز. خب حرز چیه؟ تکونهی فی مکان مقفل. عرف اینجور میفهمه یه جایی باشد که درش قفل باشه، او مغلق یا در بسته، حالا قفل نیست، در رو بستن پشت شد یه کشو انداختن مثلا، در یک باشد، در جایی باشد، توی یک کمدیست قفله، توی یک کیفیست درش رو قفل کردن، توی یک اتاقیست درش رو بستن، توی یک خانهیست درش بسته شده، اوکان مدفونه، یه جایی رفته زیر خاک کرده، خودش نشان میکند یه جایی زیر خاک تو دیواری تا تو جایی مدفون میکند. او اخفاف المالک علی انل انزار، نه در بسته، نه قفل کرده، نه مدفون کرده، اما یه جایی گذاشته است کس نبینه. همچی گفتیم تحت فرشن، زیر یه فرشی میگذارد، پولش میذارد زیر یه فرش. او جوف کتابن، یه کتابی رو نشان میکند، پولش میذارد زیر اون کتاب که خودشم فراموش نکند و کسی نبینه، مخفیش میکند از انظار. او نحو ذلک مما یعد و عرفن محرزا، چیزایی که عرف میگه با این صورت این در حرز است. پس نظر ایشون که نظر مشهور همینه، فرماد میخواد مستفاده از عرف رو بگه. عرف میگن حرز یعنی اونجایی که یا قفل باشه، درش بسته باشه، مخفی کرده، مدفون کرده، امثاله. اینو میگن عرض کنم که حرز اندل قف. شاهد این از روایات هم داریم، ولو تو روایت معنا نکردن حرز را که بگن حرز مراد ازش چیست که تعریف شرعی داشته باشد، اما همینقدر تو روایت داشتیم که مکانی که سرقت میشه باید اینجوری باشد، معلوم میشه پس حرز اینه. اون روایت رو خوندیم قبلا، روایت عرض کنم که سکونی بود، قال لا یقطع الا من نقب بیتا او کسر قفلا. امام صادق علیه السلام فرمودند بنابر نقل سکونی که لا یقطع، دست سارق قطع نمیشه الا اینکه نقب بزند، یه دیوار یا سوراخ کند بره داخل، او کسر قفلا یا قفل بشه. خب بلا شبهه این نقب زدن که خصوصیتی نداره، اینکه فقط سوراخ بکند دیوار رو، حالا اگر از دیوار رفت بالا و رفت داخل اینم شامل میشه. لا یقطع الا اینکه نقب بزند، خصوصیتی نقب نداره، یعنی از دیوار بره داخل، حالا یه وقت سوراخ میکنه میره، یه وقت از دیوار میره بالا، اینم همون. او کسر قفلا، قفل بشکند، حالا اگر رفت کلید آورد باز کرد، نشکست قفل، کلید بهش انداخت، وای همونه دیگه. خصوصیتی برای شکستن قفل که نیست، یعنی کاری بکنه که از این قفل قفل رو باز کنه، با یه وقت میشکنه، یه وقت کلید میاندازد قفل رو باز میکنه، یه وقت چیز دیگه است. پس بلا شبهه این دو مثالی که اینجا امام فرمود لا حسرم میاره، لا یقطع الا، ما و الاست، لا یقطع الا به این صورت. این دوتا هم چه خصوصیتی نداره؟ یعنی باید مشابه اینها باشد. این همونیست که در این معنای عرفی فهمیدیم که فرمود یا قفل باشد یا از دیوار بالا برد، مخفی بکند، دفن بکند، همه اقسام اینا رو میگه. پس شاهد این قول که مشهور میگند مستفاد از معنای حرز از عرف این است که جایی باشد درش بسته، قفل باشد، بشکند، وارد بشه، یه مانعی باشد، مانع رو برطرف بکن. شاهدش هم این روایت، از روایت هم ولو در مقام تعریف حرز نیست، میخواد بگید قطعیت کجا هست. خب از اون طرف هم ما میگیم قطعیت مال جاییست که حرز باشد، پس معلوم شه حرز مال جاییست یا قفل باشد یا در بسته باشد یا دفن باشد، مخفی باشد، امثال. خب وقت مقتضای ما و الا که حسره لا یقطع الا در این فرض، معناش این است که اگر یه جاییست که در بسته نیست، مانعی نیست، یه خونه ای هست درش باز، اگر کسی رفت تو این خانه در بسته است، بسته نیست، باز، نه قفل میشکند، نه در باز میکند، نه جای مخفی شده، همونده تو حیات یه چیزی گذاشتن، این هم میره بر میداره میره سرقت میکند. مقتضای این هست این است که این قطعیت نداره، ولو شرعن حق نداشت بره تو خونه، جایز نبود، حرام بود رفتنش، خانه غیر است، ملک غیر است، تصرف درش حرامه. اما اگر ولو رفتن تو این خانه حرامه، نباید بره تو خانه، بی اذن رفته، اما در این حال قطعیت نداره. چرا؟ چون در حرز نبود، در بسته نبود، در قفل نبود، مخفی نکرده بودن، در اتاق باز بود، رفت تو اتاق یه چیز برداشت بودن. این مقتضای این قول است. پس این قول میگه مراد از حرز این است که یک مانعی باشد، این مانع را برطرف بکنه به هر کیفیت و بره مال را برداره. مال محفوظ نگه داشته شده بود، کاری کرده بودن کسی دسترسی بهش نداشته باشد، این رفته قفل شکسته، از دیوار رفته، نقب زده، میگیم از هر سرقت کرده. اگر جور مقتضای این قول این است که اگر چنانچه در و در بندونی نیست، در حیات بازه، در اتاق بازه، در کمد بازه، اینم رفت از تو کمد پول برداشته رفت، ولی او رفته از تو کمد هم برداشته، اما قطعیت نداره چون دری بسته نم، مانه اینم. بنابر همین، بنابر این قول بر که میگه در بسته یا قفل رو بشکنه یا عرض کنم که باز بکنه، از دیوار بره بالا، مقتضای این قول این است. در نتیجه اگر عرض کردیم یه خانه ایست که در نداره، توجه فرمودیم کسی بره اونجا اصلا در ندارد که در رو ببنده، چیزی بردارد، میگه مانعی نبوده و در قطعیت نداره. کافی نیست تابلو، خب تابلو هم نزنن رفتن تو خونه مردم جایز نیست. بله تابلو مال یه جایی که مثلا عمومی باشه، اون وقت تابلو بزنن که افراد مثلا چی نیان. اما فرض کنید در یه خانه که ننویسیدم، همینجور ننویسیدم، کسی جایز نیست بره بدون اذن، میگیم معیار عرفی. بله بله این قول میگه عرف اینجور میفهمد. در مقابل این قول، قول دومی هست. حالا اجازه بفرم قول دوم باز اینم میخواد معنای عرفیه بگه، نه معنای دیگری. مرحوم شیخ در کتاب نهایت ایشون فرمود کل موضع لیس لغیر مالکهی الدخول الیه الا باذنه. مراد از حرز این عرفن، چون هم معنی عرفی رو میخواد بیان کنه، عرف جایی که انسان بدون اذن حق ورود ندارد، اینجا رو میگیم حرز. کل موضع لیس لغیر مالکهی الدخول الی، غیر مالک حق دخول ندارد الا به اذن المالک، اگر بخواد وارد بشه اذن میخواد. همین که شرعاً جایز نیست ورود، همین خودش حرز است. لازم نیست در بسته باشه، لازم نیست قفل باشه، این قفل رو بشکند یا در رو باز کند یا از دیوار، بله اگر این کار رو کرد رفته تو حرز، اینا هم عرفی است. اما همینقدر که جاییست که بی اذن مالک، غیر مالک حق ورود ندارد، اگر وارد شد این از حرز دزدیده است. فرق فرمایش مرحوم شیخ با قول مشهور این میشد که همین مثالی گفتیم، اگر توی خانه درش بازه، یه کسی بره تو خانه یه چیزی برداره بره، اونا میگن مانعی رو از بین نبود، در باز بود رفت تو خانه، ولی او جایز نبود، اما باید یه مانع باشد. صرف که لا یجوز الدخول شرعا این کافی نیست، قول اول میگه مرحوم شیخ فرمود همین کافی است، همین مقدار که ممنوع از دخول برای غیر مالک مگر اذن بهش بدن، اگر بی اذن وارد شد این داخل در حرز شده، از همین حیاتی که درش بازه یا از در نداره، اگر رفت یه چیزی برداشت رفت، سرقت از حرز کرده. این قول قول مرحوم شیخ است. پس تفاوت فاحشی پیدا میکنه که اگر یه جایی بی اذن وارد شد و چیزی برداشت، مرحوم شیخ فرماد چون در و در بندانی نبود، اینجا از حرز برده، در ولو اینکه چیزی نبود اما مشهور میگن از حرز نیست. عرض کنم که این قول رو مرحوم شیخ در نهایه فرموده، در بعض کتب نسبت به اصحابنا میدن، میگن عند اصحابنا، که بیش از یه جمعیتی رو میرسونه. بعضی ادعای اجماع روش کردن، بنابراین این قولم قول شاذ نیست. مشهور قول اول رو گفتن، اما این قولم قولیست که عند اصحابنا بعضی ادعای اجماع خلاصه قائل داره. اینم قول دوم. مرحوم صاحب ریاض ایشون برای قول مرحوم شیخ تأییداتی میاره، میگه این قول مرحوم شیخ درسته و مستفاد از روایات هم همین قوله، که همینقدر که ممنوع از دخول میشه حرز. سه تا شاهد از روایاتشون میاد. یک روایت قبلا خوندیم، روایت ابی بصیر بود، قال سألت ابو، صحیح است، سألت ابو جعفر علیه السلام عن قوم استحبوا فی سفر رفقا، چند نفر با هم همسفر شدن که با هم برن مسافرت، حالا میرن توی اتاقی توی کارونسرایی در سابق بوده با هم همسفرن. فسرق بعضهم متاع بعض، همین توی اتاق زندگی میکنن در سفر، با هم سوار میشن پیاده میشن، یکی مال دیگری رو میدزدد. فقال، امام فرمود هذا خائن لا یقتل، چرا خائن از دستش قطع نمیشه؟ چون این مال در مرعی منظرش بود، با هم بودن، میگذاشتن اموال رو بر میداشتن، این مال اون رو دست میگرفت، اون مال اینه دست میگرفت، حالا یکی سرقت کرد، امام فرمود این خائن است. ببینید ولو این که تصرفش تو این مال جایز نبود، مال مردمه، حق ندارد برداره، اما همینقدر که مانعی نبود رد فرموده. امام فرمود بر این که بله دستش قطع نمیشه، لا یقطع، خائن از دستش قطع نمیشه. چرا؟ چون اینجا در مرعا منظر بود. توجه فرمودید؟ جوری نبود که عرض کنم که دری بسته باشد یا توی همینقدر که این میتونست بره برداره، برداشته از اینجا. من این نبود در کار. اگر من بود، توجه فرمودید، میگیم که دستش قطع میشه. از این بعد استفاده میکنیم همون عدم المنع کافی است، چون با هم رفیقا این مال او رو برمیدارد، اون مال او رو برمیدارد، میذارن برمیدارن. اما همینقدر که اذن داره که تصرف بکنه، امام فرمود خائن صدق میکنه نه ساره. این یه فرضش. قیل له، به امام گفته شد که ان سرق من ابی، سر از مال پدرش بدزده، قال لا یقطع، دستش قطع نمیشه، لان ابن الرجل، تعلیل میاره تو روایت، لان ابن الرجل لا یحجب عن الدخول الى منزل ابی، پسر رو که منعش نمی کنن از رفتن تو خانه پدرش. پس همینقدر که معزونه که بره تو خانه پدر، اگر دزدی کرد خائن است نه سارق، دستش قطع نمیشه. چرا؟ چون اذن داشت. مفهومش چی میشه؟ اگر کسی بی اذن رفت تو خانه، ولو در خانه بسته نیست، در بازه، اما همینقدر که اذن نداشت، دیگه نمیگیم بهش خائن، میگیم سارق. پس پسر اگر از مال پدر بدزدد، فرماد قطع نداره، چون محجوب نبود، مانع براش نگذاشته بودن، اذن بهش داده بودن که بیا وارد شو. باز مثال دیگر، و کذالک ان اخذ من منزل اخی او اختهی ان کان یدخل علیهم، ان کان یدخل علیهم لا یهد لا یحجبانهی عن الدخول، منعش نمی کنن از دخول، خواهد بره تو خونه برادرش، تو خونه خواهرش، چون منعش نمی کنن اذن داره بره، اگر سرقت کرد لا یقطه. مفهوم این روایت چی میشه؟ که اگر کسی بدون اذن رفت، پسر چون معزونه اگر سرقت کرد دستش قطع نمیشه، برادر از خونه برادر یا از خونه خواهر چون ممنوع نیست از ورود، اذن داره، پس اگر مال برداشت دستش قطع نمیشه. مفهومش این است که اگر کسی بدون اذن رفت، ولو در بازه، ولو مانعی نیست، همینقدر که پس میزان اذن در دخول و عدم اذن است. کسی که دخولش در خامل که غیر بدون اذن جایز نیست، اگر رفت داخل شد مال رو برداشت، این سرقت میشه. این یه شاهد، این روایت، روایت ابی بصیر، که روایت عرض کنم که دوی از باب 18 از ابواب حد سرقت. مرحوم صاحب ریاض فرمود و اقوامن، این یه شاهد برای فرمایش مرحوم شیخ، اقوای از این روایت سکونی است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن، هر مدخلی، هر جایی که میشه رفت تو داخل شد، که یدخل فیه بغیر اذن، میشه رفت بدون اذن داخل شد، فسرق منه السارق فلا قطع فیه، هر جایی که آزاد وارد شدن درش، یعنی الحمامات والخانات والارهیه، تو حمامای عمومی، تو کاروانسراها، ارهیر رها، آسیاها که میرن، هر کسی باری دارد میبرد، گندمش رو آرد میکنه، منعی از ورود نیست. این جاهای عمومی مدخلی است که دخولش اذن نمیخواد، اگر کسی سرقت کرد لایقت. از این فهمیم پس هر مدخلی که در وارد شدنش اذن میخواد، مثل مسجد و حمام و کاروانسرا نیست، ورود درش اذن میخواد، اگر از اونجا سرقت شد دستش قطع میشه، همون فراموش مرموم شد. مرموم صاحب ریاض میگه این عقل دلالتش بر اینکه این جور جاها رو اذن هرز حساب میکنیم، این اقوای از اون در اون یکی که فرمود لأن ابن تعلیل، مفهوم تعلیل، چون ابن رجل معزون است محجوب نیست، یعنی پس اگر جایی معزون نباشد و وارد شد، این عرض کنم که دستش قطع شد. این هم یک شاهد که ایشون میارد. و یه شاهد دیگر فرمود و قریب من هما، از این دو شاهدی که آوردیم قریب من هما، النصوص المتقدمه به عدم قطع ضعیف و العجیز. خوندیم قبلا روایات که اگه یکی از کسانی که دستش قطع نمیشد میهمان، یک کسی دعوت کردن اومده توی خانه میهمانی، میبیند یه ظرف یه چیز قیمتی اونجا هست، مخفیانه بر میدارد میره. یا عجیر، کسی که تو این خانه عجیر است، داره کار میکنه، آبدارچیه، نمیدونم تمیزکاری میکند، هرچه کمک میکنه تو خانه، عجیره. اگر چیزی سرقت کرد، روایات فرمود این عرض کنم که دستش قطع نمیشه، امینش دانستن، میهمانو امین دونستن، دعوتش کردن اومده تو این اتاق. عجیر امین است که خانه رو در اختیارش میگذارن. نه، اگر هرز بسته بود نه، در بسته نیست، اساس خانه و این همه در اختیارش. میهمان گفتیم اونجا قبلا گفتیم، مگر اینکه میهمان میاد بره تو کمد در رو باز کنه، در رو بستن اون بله از هرز. عجیر و عرض کنم که میهمان، اینا رو روایات داشتیم که دستش قطع نمیشه. لل استیمان، استیمان یعنی چه؟ یعنی اذن داره، امینش دونستن، یعنی اذن بشدن، چون امین است بیا تو این خانه، بیا تو این اتاق. از اینام استفاده میشد که غیر کسی که امین است ولو در بازه، اما اذن ندارد برای ورود، اگر وارد شد تو وارد در حرز شده و سرقتش سرقت دارای شرط است که دستش قطع میشه. این سه تا شاهد مرحوم صاحب ریاض میارد برای تأیید قول دوم که قول مرحوم شیخ است. پس در نتیجه دو قول در اینجا، هر دو هم میخوان معنای عرفی رو معنا کنن، که عرف میگه مراد از حرز این است که یک مانعی باشه، مانع رو برطرف کنی. مشهور اینجور میگه در بشکند، قفل بشکند، از دیواری بالا برد، جایی گودال کردن مثلا مخفی بره در بیاره، امثال. این قول دوم میگه نه، همینقدر که معزونه به ورود نیست، اگر وارد شد این وارد حرز شده و سرقتش از حرزه، ولو هیچ مانعی نیست درم بازه. حالا کدوم قول هاست؟ عرف معنای اولیست، معنای دومی؟ مرحوم ابن ادریس یه ایرادی میگیرد به مرحوم شیخ، فرمود عدم و صدق بلا شب. صدق عرفی نیست، کسی در خونه بازه، تو حیاتی چیزی گذاشته است، کسی رفت برداشت، عرف میگن از حرز برداشته. مرحوم صاحب جواهر هم فرمود عدم و صدق، ما صدق عرفی نمیبینیم در اینجا، شما دارید معنای عرفی معنا میکنید، میگید عرف اینجور میگه. اگر در خانه بازه، یا اصلا خانه ایست در نداره، یه کسی بره یه چیزی برداره بره، عرف میگه از حرص برداشت چون معزون نبود. بنابراین پس اصل این حرف که بگیم قول دوم، بگیم همینقدر که مجاز نیست برای ورود این وارد شد در حرز رفته، این صدق عرفی نداره. حتی ابن ادریس میگه بلا شبهه اگر کسی توی همچه خانه رفت که در باز بود یا لا باب لها اصلا، رفت چیزی برداشت، اینو عرفن نمیگن که از حرز دزدیده. چی داشته باشیم؟ به هم میبینید صدق عرفی گفت العرف به بابک بر بپرس از مردم، میگه ببینید اینجور اینجور رو بهش میگن از حرز یا نه. خب مرحوم ابن ادریس یا مرحوم صاحب جواهر میگه صدق عرفی نداره، ظاهرا هم همین جور باشه. یعنی یه جای شما در یه منطقه‌ای جوری هست که اگر کسی رفت سر زده رفت تو خونه مردم میگن اشکال نداره. ببینید در اینجا پس بنابراین شما یه چیزی اضافه میگید، میگید که عرف، میگید اونا تو عرفشون اینجوریست که اگر یه کسی بره از نفتشون برداره بره حرفی نداره. حالا همینجوره دیگه، بالاخره اونا میگن عرف اینجور میفهمه، یه قاعده کلی نداره. ببینیم عرف اون میگه که من اینجور میفهمم، اون میگه من اینجور میفهمم، لذا شاهد هم میارم. حالا تا ببینیم بالاخره شاهد هم میارم برای قول اول. از روایات شاهد آوردن که امام فرمود لا یقطع الا این که نقب بیتا، این ظهور در این دارد که باید مانع از برطرف. اینا هم سه تا شاهد آوردن که نه لازم نیست، همینقدر که بدون اذن وارد شد در حریم غیر وارد شده، در حرز وارد شده، صدق میکند سرقت عرض حرز، دستش هم قطع میشه. حالا این دو معنا، حالا تا بعد ببینیم ترجیح با کدومه. و صلی الله علیه و سلم.